خب بسم الله الرحمن الرحیم. این جلسه با تأخیر که شروع شد علتش اینه که در واقع این دوستان اطلاع رسانی نکرده بودن به ما و ما هم مجبور شدیم یا داری زیادی معطل این برنامه ها شدیم. خب من جلسه قبل در واقع تو بحث قسمت زن بحث کنشگریش رو مطرح کردم. توی بحث کنشگری آخرین مطلبی که میخواستم جلسه قبل بگم و فرصت نشد بحث حجاب بود. من این بحث حجاب رو توی 8 درس گفتار توی که شبکه 4 ضبط شده مفصل گفتم. اون نکته اصلیش که به بحث اینجا مربوط میشه رو میخوام مطرح کنم. ببینید، اونجا مثلا قبل گفتیم که اسلام در واقع توی موقف بحث کنشگری زن، این که زن به نحوه زن تو کنشگری اجتماعیش به لحاظ فردی خانوادگی اجتماعی چه مؤلفه‌ای باید داشته باشه و تلقی غربی چیه تلقی اسلامی چیه رو اینها رو توضیح دادم. مسئله حجاب رو هم که الان مطرح کنم به نظر خودم یه ایده است که در واقع قبل از حالا من نیدم کسی مطرحش کنه. اونم این بود که ببینید تا شاید مهمترین تلقی که در واقع توی بحث حجاب داریم تلقی حجاب یه تلقی اولیه تلقی محدودیت بود که این مانع فعالیت انسان ها میشه. شهید مطهری تو کتاب مسئله حجابش اینو رسوندش به مسئولیت، یعنی حجاب محدودیت نیست مسئولیت است. این جمله رو شاید خیلی جاها توی خیلی حالت شعارها و جای در دیوار هم دیده باشید که گفتن حجاب مسئولیت است نه محدودیت. منتها تحلیلی که شهید داری از مسئله حجاب بوده تحلیل فردیه، یعنی در واقع تو افق البته ایشون هم به لحاظ فردی هم به لحاظ خانوادگی هم به لحاظ اجتماعی تبیین میکنه. من تبیین دیگری از مسئله حجاب مطرح کردم که در واقع حجاب رو به مساوی کنشگری زن دارم مطرح میکنم. توی فضای مسئولیت حجاب همچنان یک موضع انفعالیه اما توی کنشگری زن یه موضع فعاله. برای که در واقع من حجاب و نماد کنشگری زن میدونم. خب برای که اینو مطرح کنم من یه مقداری به نظر میسازم که برگردم به عقب بگم اصلا چرا حجاب مسئله است برای ما. ببینید، اشتباهی که خیلی از افراد میکنن این است که فکر میکنن که حجاب یعنی ما الان اصراری که مثلا توی جمهوری اسلامی بر مسئله حجاب هست از باب این است که احکام خدا باید اجرا بشه. اگه این باشه خب این اشکال واردی که خیلی مخالفین حجاب میکنن میگن آقا این همه احکام مونده زمین شما به یکی چسبیدید، این همه مثلا دادگاهی ما مشکل داره، این همه جاهای مختلف مشکل داره، حجاب چه اهمیتی داره؟ ببینید، صورت مسئله حجاب رو باید در واقع درستش کنیم. صورت مسئله حجاب این است که اگر ما بگیم آقا حکم حجاب به خودی خود یا حجاب به خودی خودش موضوعیت داره که اینقدر تو کشور متعرش دعواست، من به نظر حکم حجاب به خودی خودش اینقدر اهمیت ندارم. یعنی چی؟ یعنی اگر ما باشیم احکام شرعی فهرست کنیم احکام از اهم به کم اهمیت، مثلا بالاترین چیز میشه نماز و روزه و حج و زکات و اینا که تو احادیث گفتن، میایم پایین تر میرسیم مثلا شما به مثلا اینکه شرابخوری نکند و نمیدونم زناکاری نکند و اینجور کار رو نکند تا برسید به حجاب فکر نمی‌کنم نمره بیشتر از 80 درصد یعنی رتبه بیشتر از 80 درصد داشته باشه. یعنی یه عالمه مسئله هست که از خود حجاب به خودی خود مهم‌تر. اگه یعنی منظورم اینه، یعنی اگه ما 200 سال قبل بودیم 500 سال قبل بودیم میگفتن آقا چقدر برای حجاب باید هزینه کنید، میگیم هزینه 80 هزینه 90، یعنی تو رتبه بندی هزینه هامون میگفتیم یک برای نماز سرمایه‌گذاری کنم، دو برای روزه، سه برای حج و و و تا برسیم تو 80 90 بیش برای حجاب. منتها یه بقایی توی یک قرن اخیر تو جهان رخ داده، جای حجاب عوض کرده. این عوض شدن حجاب هم من اون سخنرانی اونجا هم با همین تمثیل شروع کردم، گفتم یه کسی میگه که آقا جان یه مثال دیگه من مطرح کنم، آقا استعمال توتون و تنباکو یعنی سیگار و قلیان کشیدن این جایگاهش به لحاظ اهمیتش از نظر شاره چندومه، یعنی شاره چه اهمیتی برای مسئله قائله. شما میگید مثلا حکم 200مه 300مه، یعنی مثلا اگه بخوام چقدر حساسیت داشته باشیم که آقا افراد تنباکو اینم قلیان و سیگار بکشن یا نکشن، میگه از نظر شرعی مثلا حکم 200مه 300مه نماز روزه حج اینا رو انجام بده، هزار تا کار دیگه هم انجام بده، حالا سیگار و قلیان هم نکشی بهتره. ولی همین استعمال تو تنباکو تو یک زمانی میشه که الیوم استعمال تون تنباکو به منزله محاربه با امام زمان حکم معروف میرزا شیرازی.
یعنی
اون روز که میداشید داستانش هم میدونید دیگه، اون روز که در اون بحث قرارداد رژی و قرارداد تارگوت و اینها مطرح شد که میخواستند کل تنباکو رو در واقع اختیارش به انگلیس بدن و اینها، میرزای شیرازی فرق کنید که امروز استعمال تنباکو به منظری محارب آن زمانه. محارب آن زمان جایگاهش به از اهمیت چنده؟
یک،
یعنی تو نگاه دینی ما فکر نمی کنم مسئله مهمتر از این داشته باشیم، یعنی بدتر از این گناهی داشته باشیم. یعنی شما طرف بره زناکاری کنه، طرف بره شرابخوری کنه، اینقدر کار بدی نکرده که بره با امام زمان به جنگه. خب آقا سوال این است که یه حکمی که خودش به خودی خود بیلیستون بود، مثلا بیلیستون بود، تبدیل شد به حکم اول و قرین اول، یعنی اول یا دوم. چرا اینجور شد؟ آیا به خاطر اینکه مثلا حالا این زمان یه کسی بیاد بگه که خب آقا شما حدیثشو بیارم، کدوم حدیث گفته که استعمال توتن بکنه؟ آیاشو بیاد یه چیزی بیاد میگه آقا اصلا این به آیا حدیث ربط نداره، به شرط اشتباهی ربط داره. شرط اشتباهی امروز این است که این جریان موجب تسلط دشمن بر ما میشه. خب اگر تو تسلط دشمن اینقدر اهمیت داره چه و چه، پس این حکم جایگاهش عوض شد. خب وقتی این حکم جایگاهش عوض میشه، از ما سوال کنه که خب شما تو تاریخ بیا ببین چند تا حدیث داریم، چند تا آیه داریم، میگیم صورت بسنده رو شو داریم تام. بحث حجاب هم همینطوره، همین الان که بحث لایحه حجاب درگیره، خیلی در صورت مثلا نمیفهمن. من میگم که اصلا من دیگه ناراحت میشم خیلی وقت تو این بحثا. افراد هی دارن میگن احکام خدا باید اجرا بشه. آقا احکام اجرا بشه هزار تا حکم دیگه از چرا به یکی چسبیدید؟ اشکالی که خیلی از این معترضین میکنن، میگن آقا این همه کار رو رها کردید اومدید به مخانما چسبیدید. اشکال اینجا داره. پس مسئله چیه؟ مسئله این است که ما بفهمیم آقا حکم حجاب در شرایط امروز چه ویژگی‌هایی دارد که این حکم اینقدر مهم شده. توتون تنباکو ببینید، اون موقع که توتون تنباکو رو میرزای شیرازی حرام کرد، همه مردم عمل کردن. چرا عمل کردن؟ چش این اشکال امروزی نکرد؟ آیاشو بیار، حدیثشو بیار. به خاطر اینکه همه مردم فهمیدن که آقا شرایط روز علیمش مهمه، شرایط روزش یه جوری شده که توتون تنباکو حرام شده، وگرنه به خودی خودش توتون تنباکو یه حکم مکروه مثلا فوقش. الان هم شرایط روز یه جوری شده که حجاب برده جز 10 تا مسئله اصلی کشور. الان خیلی دعوا سوی مراتب لایحه و فلان اینا که میرن، بخاطر اینکه یه شرایط روز است. اون شرایط روز چی؟ اون شرایط روز رو باید بفهمیم. تا اون شرایط روز رو نفهمیم، حجابی که امروز مطرح نمیفهمیم، تا اون رو نفهمیم راه حل رو نمیفهمیم. من به نظرم باز اغلب افرادی که دارن سمت راه حل میرن دارن اشتباه میرن. ببینید شرط امروز چیه؟ من تو هم اینا دیگه مختصر تیتوار میگم، تو سخنرانی همه رو من مفصل گفتم در اون دو درس گفتم. چهار تا واقعه تو جهان رخ داده که خروجی این چهار تا واقعه
دستش
خروجی این چهار تا واقعه این شده که حجاب از جایگاه اون موقعش به شدت تغییر کنه جاشو. اون چهار تا واقعه چیه؟ یکی این که
اینها یکی شرم نمی کنید
یکی در واقع به چهار دلیل حجاب موضوعیت پیدا کرده، موضوعیت خاص پیدا کرده. یکی این که ما در واقع توی دوره واقع شده ایم که در واقع به تعبیر انقلاب جنسی رخ داده، توی فضای انقلاب جنسی و در واقع رواج برهنگی، انقلاب جنسی برای رواج برهنگی که توی تقریباً شروع مثلا جدیش از 1960 میدونن، فضا رو عوض کرده به این معنا که اون وقت توی این انقلاب جنسی دقیقاً نقطه مقابل بحث حیاست. حیا هم یکی از ارکان دینداریه. ما دیگه اون بحث کنشگری گفتیم تو زن محور حیاست اگر تو مرد عقله. خب اگر محور دینداری زن برمدار حیاست و اگر یه جریانی تو جهان داره رقم میخوره که میخواد حیا زدایی بکنه، پس امری که جلوی حیا زدایی رو میگیره محور دعوا میشه. یعنی اگر اونو میخواد برای حیا زدایی برهنگی رو پرهیز کنند، در قبالش ما باید حجاب مسئله میشه. معلومه دیگه. یعنی یه تقابلی هست بین یک جریان، یعنی شما 200 سال قبل 300 سال قبل جریانی به اسم رواج برهنگی نداشتید. مثال خیلی سادهش بخوام بزنم اینه که توی فضای 200 سال قبل 300 سال قبل واضح بود زناکارها کیا هستن، فاحشه‌ها کیا هستن. بقیه مردم عادی بودن، یعنی چند نفر فاحشه بودن، بقیه مردم آدم عادی بودن. اما فضای انقلاب جنسی این است که اون فاحشه‌گری پدیده عادی میشه، هر کسی با هر کسی رابطه داشته باشه، هیچ چی مهم نیست. یعنی به جای اینکه یه عده خیلی خاصی فاحشه باشن، دارن یه کاری میکنن فاحشه‌گری به عنوان پدیده خیلی عادی و رایج توی جامعه شایع بشه. چی با چه دستفرمانی میبرن؟ با برهنگی. با فضای دستفرمان برهنگی چی در مقابلش وای میسته؟ حجاب. برای شما ببینید که 1000 سال قبل، 1400 سال قبل خدا طراحی کرده که جلوی این فرهنگ برهنگی رو بگیره. شما مثلا ایران رو دلش کنید برید تو کل جهان اسلام غیر ایران، ما تا بحث میکنیم همین فکر بحث انقلاب اسلامی و ایران و اینا مطرحه، نه حجاب مثلا شما فرهنگ برهنگی ببینید تو اروپا داره رواج پیدا میکنه، توی آمریکا رواج پیدا میکنه، میاد میرسه به کشورهای اسلامی، میرسه به عراق، میرسه به مالزی، میرسه به اندونزی، میرسه به اینا. ببینید بی حجابی تو اونجا چقدره، بی برهنگی چقدره. خب ایران که فعلا حساسیت روش بذاریم کنار، یعنی توی کشور چقدره. خود افراد یه فضای فرهنگ حجاب عملا نمیذاره این فرهنگ برهنگی بیاد جلو. وقتی فرهنگ برهنگی نمیاد جلو، فرهنگ حیا باقی میمونه. وقتی فرهنگ حیا باقی مون، همچنان قپ روابط جنسی نامشروع باقی میمونه. در واقع این حجاب یه ترمزی است در مقابل انقلاب جنسی، چون اینا رو انقلاب جنسی حساس دارن، دعوا میکنن با ما، میجنگن با ما. این یک نکته. دوم مسئله بحث هویتیه. ببینید ما الان یکی از مؤلفه که یاد داشتم نمیدونم چیز مؤلفه رو نذاشتم، این چهارتایی که گفتم سه تاش اینجا هست، یاد داشت دیگه هم باید اونیا کنم ببینم. من برهنگی را از دو زاویه گفتم، یکی برهنگی باید این قلوب جنسی هم سلام دومی پیدا نمی کنه. حالا اگه تو وسط بحثی آدم افتاد که میگم، اگه نه که حالا طلب شما بمونه. ببینید در واقع من نمیشته بودم که دو تا زاویه داری، یکی از زاویه بذارید اینجور بمیسم، حالا شاید اون مطلب خدا رو قبلی هم یاد داری. در واقع این چهارتایی که میخوام بگم از دو زاویه است، یکی از زاویه هویتی، یکی از زاویه در واقع حیا و عفت. از زاویه حیا و عفت ما یه پدیده مواجهیم به اسم رواج فرهنگ برهنگی. یه دومی داشت که الان
فکر کنم بحث سرمایه جنسی بود.
بله این سرمایه جنسی هم جایی داشت میکنم که معلوم بشه. در واقع انقلاب جنسی، در واقع یه پدیده داریم به اسم رواج برهنگی و انقلاب جنسی، یه پدیده دیگه داریم به اسم سرمایه جنسی. الان آخرش رو میگم که مداری چون پیچیده است. اول این هویتی ها رو بگم بعد برم سراغ سرمایه جنسی. از زاویه هویتی دو تا مسئله برای ما رقم خورده. یه مسئله است که هایدگر یه مقاله داره به اسم اصل تصویر جهان، یه هم خیلی جالب میزنه تو اونجا. خلاصه حرفش این است که میگه ما تو زمانی به سر میبریم که بیش از اینکه با خود جهان مواجه باشه با تصویر جهان مواجه هستیم. حالا هایدگر تقریبا 50 سال 60 سال قبل گفته، الان که فضای مجازی و تصاویر اینا خیلی بیشتر شده، حرف هایدگر خیلی جدی‌تره. یعنی ما به جای که خود واقعیت رو ببینیم، تصویر واقعیت رو ببینیم. شما الان فضای مجازی به مقصد خیلی این کارو میکنه، یعنی شما غالبا یه تصویری از واقعیت شما میسازن، با این تصویر با واقعیت مواجه میشید به جای که با خود واقعیت مواجه بشید. این اصل تصویر وجود وقوع ما در اصل تصویر جهان منجر شده حجاب نماد مسلمانی بشه. ببینید خیلی این دعوای تو ایران مطرح میاد، شما حجاب نماد مسلمانی کردید. آقا ما تو ایران فرض بگیریم با انقلاب نماد مسلمانی کردید، تو فرانسه کی حجاب نماد مسلمانی کرد؟ زمان رضاخان که امام نبوده، زمان رضاخان شروعش کرد، امام بچه بوده دیگه، چیز بوده. زمان رضاخان که کشف حجاب شروع شد، تو چه فضای کشف حجاب شروع شد؟ ببینید نماد مسلمانی شده همین الان، من تو این سوال کردم همین الان مثلا نشریه تایمز بخواد یک شمارش رو اختصاص بده به جریان اسلامگرا، کافیه فقط رو جلدش عکس یه خانم روسری دار بزنه، همه فهمن بحث سر اسلامه. ببینید ما مردها لباس، حالا من که روحانی هم هستم، لباس ما اینقدر نماد مسلمانی نیست. چرا نماد مسلمانی نیست؟ من یه سفری هند رفتم، مال ایلاس یونسکو بود، تا طرف منو دید گفت شما از کجایی؟ مثلا شما این سیکا هستید، از این چی هستید؟ نمیدونستش که من با این لباس یعنی چی. بله تو ایران هر کی منو با این لباس ببینه میفهمه من روحانی هستم، یه ویژگی خاصی تو مسلمانی دارم. ولی شما از ایران که میرید بیرون، بیرون توی چهار تا کشور اونور تا میرید، ببین ما با سیکا فرق نمیذارن، میگن عمامه دارید سیکا رو عمامه دارن مثلا و خیلی دیگه. ولی روسری زن تو کل جهان نماد مسلمانی شده. وقتی نه چرا نماد مسلمانی شده؟ چون تو اصل تصویر جهان هستی، چون تصویر مهمتر از واقعیته. و الان اونی که تو ظاهر نگاه میفته خود قیافه در واقع حجاب است. این انقدر معنای حجاب رو عوض کرده، این ببینید این معنی کاملا غیر از معنی حیا و عفافه. و الان یک چیزی که در محل نزاع ماست این تصویر، اصل تصویر جهانه. بذارید من به لحاظ تاریخی بگم، دعوای حجاب رو ما شروع کردیم یا رضا خان شروع کرد؟ خیلی فکر کنم دعوای حجاب ما شروع کردیم تو ایران، با انقلاب شروع کردیم. دعوای حجاب رو ما شروع نکردیم، رضا خان شروع کرد 100 سال قبل، یعنی 50 سال قبل از انقلاب. 50 سال قبل از انقلاب دعوای، چرا دعوای حجاب رو شروع کرد؟ ببینید خیلی مهمه، مسئله رضا خان لزوما انقلاب جنسی بود، می‌خواستش مثلا انقلاب جنسی رو تسریع کنه. مسئله حجاب رضا خان بستر بود، اینا بود. یعنی مسئله رضا خان یه مسئله است که قبل از رضا خان آتاتورک شروع کرده. آتاتورک چرا شروع کرد تو جهان؟ ببینید حالا من گفتم که مسئله رو تو افق کنشگری، تو افق کل جهان ببینیم صورت مسئله عوض میشه. دعوای حجاب تو این بعد هویتی یه دعوای تمدنیه. چرا دعوای تمدنیه؟ من اینا رو همه تو اون سخنرانی مفصل گفتم، حالا اگه مایلیدش بعدا بریم سخنرانی اون درس گفتار رو گوش بدید، تو تلویزیون هست، لینکش هم تو کانال خودم بود، تو سایت خودم گذاشتم میشه به عنوان مسئله حجاب گذشته حال آینده. اونجا من یعنی مفصل منم گفتم ببینید برای این دعوای تمدنی رو بفهمید یه مقدار من برم عقب، برید به قبل از قرن 20، تو قرن 19. تو قرن 19 قدرت های مهم جهانی کجا چیا هستن؟ من حالا با توی منطقه آسیا، تو منطقه آسیا شما یه امپراتوری عثمانی دارید برای قرن 18، میکنم عقبتر برم تو کم کم بگیم جلو، یه امپراتوری ایران دارید، زغال زمان صفویه، امپراتوری ایران دارید، امپراتوری عثمانی دارید، یه چین دارید، یه ژاپن دارید به عنوان امپراتوری، یه کشور دیگه هم بودن یادم رفت که تو افق امپراتوری یعنی قدرت اصلی منطقه است توی منطقه شد. غیر از این دیگه امپراتوری داری، برای استعمار که میاد هندو میگیره، اینجا رو میگیره، اونجا رو میگیره، همه اینا رو فتح میکنه استعمار. کجاها میمونه این چند تا امپراتوری؟ با این چند تا امپراتوری چیکار بکنن؟ امپراتوری ایران بعد از صفویه تو دوره قاجار به شدت هر چی میاد جلوتر ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر میشه. یعنی یه قرن قبل که یعنی قرن 20 و قرن 19 هم ما با امپراتوری قاجار داریم که مفت نمیارزه، هر حمله که بهش بگید که از کشورش جدا میکنن. امپراتوری چین و ژاپن از بحث من فعلا خارج، اینا پاک میکنن. امپراتوری که برای غربی و مهمه امپراتوری عثمانی، یعنی شرقی، یعنی شما الان این کشورهای اروپایی که کشورهای استعماری هستن میخوان به منطقه شرق جهان دست بیاندازن، رفتن هندو گرفتن، رفتن خیلی جای دیگه گرفتن. ایران از انقدر بی بخاره مرتب امتیاز میدن، همون جنرال قرارداد تنباکو و چی و چی مرتب امتیاز میگیرن و ایران دارن کاملا چپاول میکنن. کجا مسئله است براشون؟ عثمانی براشون مسئله است. عثمانی امپراتوری قدر است در مقابل امپراتوری اروپایی. چیکار میکنن؟ این توی گفتگوهاشون هست قبل از قرن چیز که باید امپراتوری عثمانی از رو نقشه حذف شود. یادتونه ترامپ چند وقت پیش گفت باید ایران از نقشه حذف شود؟ عین این جمله رو توی اوایل قرن 20 میگن باید امپراتوری عثمانی از رو نقشه حذف شود. دو تا جنگ جهانی رو افتاد، جنگ جهانی برید توی تاریخ نکنید، مهمترین خروجش این است که امپراتوری عثمانی حذف شد. چند ده میلیون آدم کشتند تو خود کشورشون اروپا. ببینید آلمان حذف نشد، آلمان اون یه امپراتوری دیگری که اونجا بود، آلمان دو تیکه شد، الان برگشت دو تاش هم چسبیده. البته آلمان هم حالا یه دعوای مفصلی داره که بحث پیچیده‌ای داره. ولی اونی که الان شما تو نقشه نمی‌بینی، عثمانی‌ها شما نقشه رو بگید عثمانی توش می‌بینید؟ عثمانی وجود نداره. ببینید خیلی زیرکانه کار کردن. عثمانی هست کردن، چی کار کردن؟ هست کردن بماند طلبتون. یه کاری کردن برنگرده. چیکار کردن برنگرده؟ دو تا کار ساده کردن، نگفتن نماز نخونی، نگفتن روزه بگیر، احکام اصول دی فروع دی، هیچ کدوم کار نشد. دو تا کار ساده کردن، یک حجاب، دو خط. اثر نمادین داره، بنیادی داره، منظورم اینه. چیکار کردن؟ حجاب ممنوع کردن، خطش نه که خط عربی بود، کردن خط انگلیسی ترکی. خط عربی فارسی بود دیگه، خط عربی فارسی یکی دیگه. ببینید اینها رو با گذشتهشون قطع کردند، ارتباطشون رو با گذشته قطع کردن با خط. یعنی اینها مولوی تو قونیه است، تو قونیه است دیگه، قونیه اونجاست دیگه، مولوی اشعارش میشه زمانیه فارسی، اینا نمیتونن فارسی بخونن. یعنی خط زمان ترکی بود، زمانش ترکی بود ولی فارسی میدونستن بخونن. وقتی خط رو عوض کردن انقطاع فرهنگی حاصل شد. یک دوم مولوی حجاب عوض کردن، نماد هویتشون از دست رفت. و چی شده الان تو جهان فعلی؟ چند تا کشور تو جهان هستن مدعی امپراتوری اسلامی هستن، من تعبیر کنم. یکیش ایرانه که میگه من سردار، یعنی سر کل اسلام هستم، ام القرای جهان اسلام هم. یکی بن سلمان تو عربستان، یکی اردوغان تو ترکیه. اون سه تا کشوری که الان تو جهان اسلام ادعا دارن که ما رأس همه باشیم این سه تاست. به اردوغان نمیتونه، کارش نمیگیره در قبال این دوتا، با اینکه خیلی طراحی شد از یه جهاتی قوی تر هم دارن میکنن. چرا کارش نمیگیره؟ به دو دلیل ساده، خط حجاب. اردوغان تو کشوری وایستاده که عربی حرف نمیزنن، عربی بلد نیستن، عربی نمیتونن ارتباط برقرار کنن. زبان اصلی جهان اسلام یک عربی دو فارسیه. اینا زبان اصلی جهان اسلام رو ندارن، فقط خودشون انداخت ترک ها هستن. دو حجاب ندارن، حجاب ندارن تو کل جهان اسلام، این کشور اسلامی نیست. نماد نگاهش میکنه کشور شبیه کشور اروپاییه، قیافه شبیه کشور اروپاییه. این از ناشیگری هایی که بن سلمان داره میکنه، این وضعیت که داره ایجاد میکنه، این از ناشیگریش خودش حالی زیست چه بله سر خودش نمیاد. بودا البته بن سلمان موقعیتش این هست که چون مکه و مدینه دستشه، اونجا خودش موضوعیت داره. ولی این اردوغان بیچاره داره میکشه خودش که من رهبر جهان اسلام هم. مردم میگن که این زنای شما که اینجوریه، تو کشور تو یه زنی با روسری میاد توی پارلمان، تو راش نمیدید، شما خواهید نماینده کشور جهان اسلام بشی. ببینید نماد مسلمانی بودن معنیش اینه، یعنی هر کی نگاه میکنه دقیقا مسلمانی مسلمان نیست. ببینید نماد مسلمانی معنیش این آدم خوبی آدم بدی ها معلومه، یعنی نماد مسلمانی یعنی یه جوری شده هر کی اینو نگاه میکنه تو خیابون میفهمی همین. ببینید خود رضاخان، زمان رضاخان وقتی کشف حجاب رو الزامی کردن، مسئله شو نماد مسلمانی رو از بین بردن بود تو آتاتورک هم همین. برای همین است که من مادر بزرگ مادریم اینو من دیده بودم اون موقع کشف حجاب شده بود، حالا من واقعا نبودم ولی بعد این چیزی که میخوام بگم این دیده بودم، یه کلاه و شنلی درست کرده بود، یه شنل صد من یادم اینو دیده بودم، کلاه شنلش رو دیدم. این وقتی میخواسته بیرون از خیابون بره این کلاه شنل رو میذاشته، کلاه بوده مثل چادر عمل میکرده، این شنل دیدی دیگه، شنل تا پایین میاد، یه کلاه هم بوده، قیافش قیافه چادر نبوده ولی به این خانم با کلاه شنلش گیر نمیدادن. چرا؟ مسئله شون صرف برهنگی اینا نبوده، مسئله شون نماد رو نابود کردن بوده. وقتی نماد رو شما نابود بکنید، نسل بعدی دیگه بی‌حجاب میشن. چرا تو خود اروپا توی فرانسه که با بی‌حجابی درگیرن، این خانم‌ها کلاه بذارن باشو درگیر نیستن، با کلاه خودشون بپوشن، میدونن کلاه و شال بذارن، با کلاه شال میشه عملا کار روسری انجام داد. چرا اصرار هست رو خود روسری؟ چرا توی فرانسه خانوم های با مایو اسلامی رو مجبور جریمه میکنن و مجبور کنن مایو اسلامی در بیارن؟ آقا مایو اسلامی حجابه، مایو اسلامی دیدی چیه دیگه، چیه کاملا اصلا ما به اون حجاب میگیم؟ نه این مدل نماده. ببینید این خب توی امپراتور عثمانی این کار کردن، تو ایران هم بعد از آجار رضاخان آوردن، دیدن نیاز نیستش اصلا این کار رو بکنن، عثمانی رو هر پاک کنن، ایران رو پاک کنن، ایران هم میکنن یه مستعمره یه دست دو. رضا خان آوردن، مونده یک کاری کردن اسلام برنگرده، تغییر حجاب، تغییر خط، دو تا پروژه که مهمی که رضا خان در پیش گرفت. حجاب رو انجام داد با زور، با کتک، با فشار. خط رو دیگه به رضا خان قد نداد، محمد رضا می‌خواست شروع کنه، قدرت اجرایی شده بود، علما هم جدی وایسادن. این هر چیزی مطلبش که باید تاریخ بدونه، امثال آقای سید جعفر شهیدی مجتهد مسلم بوده، حوزه رو ول می‌کنه میاد استاد ادبیات دانشگاه تهران میشه. آخه توی مشهد مسلم هم دقیقا میرید دانشگاه، برو فقه درس بده، برو دین درس بده، چرا ادبیات؟ یه شما میرید یه عده آدم هایی که میفهمیدن دعوا سر چیه، همون موقع میرن بالاترین جایگاهی علمی رو توی فضای خط به دست میگیرن،
که نمیذارن خط رو برگردونه. میدونید که ایران هم قرار بودش که خط عوض بشه دیگه زمان محمد رضا، برنامه تغییر خط هم داشتند. بزرگان استادهای دانشگاه تهران از جمله همین امثال های سید جعفر شهیدی و دیگران محکم بایستن بلاز فرهنگی با یک موقف آکادمیک که برای اونا مورد قبول بود جلوی کارو گرفتن. یعنی الحمدلله این پروژه دومشون به ثمر رسید. تاریخ هم عوض کردن دیگه، حجاب و خط و تاریخ بود، تاریخ هم از هجری در آوردن به کوروش چوش شاهنشاهی کردن، خط هم بخواستن عوض کنن. خب حجاب پس چیه؟ حجاب دعوای هویتیه. سوال من این است رضا خان چه اسمی داشت افراد بی حجاب بشن؟ رضا خان چه خب نماز بخواد کشور رو غیر اسلامیش بکنی، نماز مردم جلوشو میگرفتی، روزه گرفتن رو کلا ممنوع میکردی، چرا گیر دادی به حجاب؟ نکته من این است چون دعوا تمدنیه، چون دعوا این است که این نماد مسلمانی است، کسایی که این داشته باشن مسلمان میمانن، هویت تنظیم میشه. و تو این فضاست که ما الان دوباره برگشتیم به دعوای حجاب. ببینید با این مفهوم نمادیشو خیلی واضح‌تر بخوام بگم، تا قبل از این جریانات اون مهسا امینی که رخ داد، قبلش تقریبا بی حجاب نمیدیدیم توی خیابون ها، اگه میدیم خیلی خیلی نادر بود، بعد از اون بی حجاب تقریبا دیگه میبینیم تو خیابون، تو قم کمتر، تو تهران شهرستان دیگه بیشتر. یه نکته که میخوام فهم تفاوت نماد و بحث حیا رو بگم، این مثالم ببینید چرا الان همه اعصابشون خورده، چرا یه عده به جد افتادن دوباره لایه حجاب و عفاف؟ قبلش چه افتاده بودن؟ آیا قبل از اون وضعیت زننده توی خانم‌ها کم بود؟ همین الان هم شما تو خیابون در میشی یه دختر خانومی هیچی حجاب نداره که تو قم تقریبا من نمی‌بینم، حتی در شام می‌بینم، توی چند روز رفتم شهرستان نا دیگه خیلی اینجا زیاد دیدم، تهران و جای دیگه، که هیچ شال نداره ولی لباس پوشیده داره، اعصاب ماها بیشتر خرد میشه. یا یه خانومی می‌بینیم که آرایش و چی و یه چی دم رو سرش انداخته ها، بله آرایش و خیلی بعضی بدی اومده. ببینید چرا الان همه زوم کردن روی اینکه کلا رو سرشو برداشته؟ به لحاظ حیا و عفاف اون مدل آرایش و چی که فقط یه تیک پارچه رو کلش انداخته اون بدتره، یا این دختری که پوشیده اومده فقط رو سری سرش نیست، معلومه؟ به اون بدتره. ولی ما چه الان داد همه اگه قانون حجاب گذاشتن فقط کشف حجاب گذاشتن، یعنی برداشتن روستری نگفتن کسی یکم موهاش بیرون باشه چه و چه میشه دیگه توی قانون اینه دیگه. ببین چرا؟ چون مسئله نماد هویتیه، مسئله حیا و عفاف فقط نیست، البته نماد هویتی مقدمه حیا و عفاف هست، ولی دعوا شده در مورد نماد هویتی و افراد اینو نمیفهمن، فکر میکنن آقا وقتی شما یه حکم شرعی شما از زاویه حیا و عفاف بوده، ولی امروز چون بعد هویتی پیدا کرده دعوای ما سنگین شده، چون بعد هویتی پیدا کرده علامت انقدر این بعد هویتی اول انقلاب پررنگ شد که سازمان مجاهدین خلق لباس رسمیشون روسری و چیز بود، این انقدر این لباس رسمیشون هویتی شد که این خانم رجوی مریم رجوی شده دیگه. این خانم مریم رجوی خیلی بامزه بود، تو اختشاشات 1401 می اومد گفت روسریتون رو بردارید، روسریتون خوش روسری سرش بود. ببینید چرا خود روسریتون رو بردارید، بگید نمیگه روسری رو بردارید، خود هم روسریتون بردارید دیگه. ببین این لباس فرمی شده براش، نماد سازمان مجاهدین شده. چرا لباس حجاب شد نماد سازمان مجاهدین؟ سازمان مجاهدین خیلی حزب اللهی بودن، خیلی دینی بودن، بیاتوان چون موضوع دینی نداشتن از انقلاب بریدن، بیشتر موضوع مارکسیستی نداشتن دیگه. این سازمان مجاهدین انقدر اول انقلاب حجاب نماد بودنش پررنگ شد که سازمان مجاهدین لباس فرمشو رو سریدار گذاشت و هنوز هم که هنوزه میبینه اگه این لباس فرما رو برداره هویت سازمان مجاهدیش از دست میده. ببینید این معنی رو نماد هویتی، این یه معنی توی فضای نماد هویتی. نکته دومی که ببینید این دعوا حرفنی از این دعوا دعوای بعد انقلاب نیست، دعوای قبل انقلاب، 50 سال قبل انقلاب و این دعوا هویتی متوسطه حجاب و برای همین است که از خیلی سال قبل مسئله حجاب قبل از انقلاب دعوا سر حجاب شدیده میکشن آدم. آخه چرا به حجاب کردن آدم میکشید؟ گوهر مثل گوهر شد. چرا آدم اون میکشید که آقا دلش میخواد؟ مگه نمیگید آزادی؟ مگه شما نگید با خرگزیم آزادی؟ چرا آدم ها رو به خاطر حجاب پوشیدن میکشید؟ خب دعوا هویتی که میکشید، بگن آدم فقط به خاطر اینکه افراد آزاد باشن میرن میکشن آدم ها رو. این خیلی مسخره است. اگه آدم فقط اون مسئله رو اونجا ببینه، اگه فقط یه حکم شرعی بود خب نماز نذارید بخونن، چرا حجابشون رو میکشید؟ اگه میخواد با اسلام مستقیم مبارزه کنن. دعوا هویتیه. نکته که خودم این دعوا هویتی هم خیلی قبل از ما رقم خورده. نکته دوم توی دعوای هویتی
که محل اصل بحث ماست بحث کنشگری زن مسلمان. اینش فوق‌العاده است. یعنی چی؟ که اون بحث کنشگری ما بودش. ببینید اینم دوباره حیث هویتی داره. توی قرب برای ورود زنان تو عرصه اجتماعی که زن با چه قالبی در وارد نقش آفرین تو جامعه بشه دو تا الگو وجود داشت. یه الگو فمینیست بود که فمینیست ها مدعی بودن که ما داریم زنها رو وارد جامعه میکنیم. خب الگوی فمینیستی نمای زن چجوریه؟ کاملا مردانه است. من قبلا گفتم دیگه پشت پرده فمینیست مرد سالاریه. یه جلسه قبل توضیح داده بودم پشت پردش مرد سالاریه. الگوش برداد داریم زنان فمینیستی چه تیپی لباس میپوشن؟ تیپی که شما با مرد خیلی نمیدونی فهمی چیه. یه خانم فمینیست نیا کنی مثلا خانم این که بود صلح نوبل برنده شده بود که بود اسمش ایرانیه خانم
چی بود؟ محمدی؟
نه که هم بودانه
چی؟ شیرین عبادی.
شیرین عبادی چه تیپش نگاه میکنی میبینی آقاست. یعنی یه مرد یعنی یه پیرهن و شلوار میپوشن مثلا اینا خیلی وقتا یه لباسی میپوشه با لباس مردان تفاوت نداره. موهاشون یه مقدار خیلی 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 بلند نمیذارن. یه تیپ مردانه میزنن. کد میپوشه. کد میپوشه. تیپ های مردانه میپوشن. نکته من اینه. و همینجا شد تیپ های فمینیستی نیا کنید. اتفاقا تیپ های فمینیستی غالبا لباس های خیلی لخت نمیپوشند. تیپ هایی که اصرار دارن ما زن ها اونا تیپ های خیلی لخت نمیپوشن. تیپ های مردانه میزنن. مگه شما نمیگید ما زنیم؟ مگه نمیگید ما از حقوق زن دفاع میکنید؟ چجوری میخواید زن باشید در اینکه تیپتون مردان است؟ ببینید الگوی نمادین فمینیسم مردان است. یه الگوی نمادین دیگه تو اینجا هستش که من اینجا گفتم با همینجا توضیح میدم. نظام سرمایه داری از این موقعیت فمینیست خوب استفاده کرد. گفت زنها بیان میدان. خب بیان میدان و میان میدان اصلی شما ببینید نظام سال اینا دیگه بحثی مفصل بگم میکنه. خب نگم نمیشه ولی تیتوا بس بگمش. ببینید اینو فکر کنم بحث کردم که نظام سرمایه داری همه کار ما رو تبدیل به سرمایه میکنه. اینجا بس نکردم نه. ببینید از کاری که نظام سرمایه داری سر ما انسان ها آورده این است که همه ما رو کاری کرده. ما یه حقیقتی داریم بودن ماست. آیا ارزش ما به بودن ماست یا به داشتن ماست؟ من عالم باشم ارزشمندم یا مدرک داشته باشم؟ به لحاظ اصلی حقیقی عالم بودن مدرک ارزشه. اما نظام سرمایه‌داری کاری کرده همه چیز داراییه. یعنی من ارزشم به پولمه یا به شخصیتم؟ تحلیل عقلی که میکنیم ارزش به شخصیت اون شکوفاییه که جزء وجود توه. اما نظام سرمایه‌داری کاری کرده که همیشه ارزش ما به داراییمون باشه نه به خودمون. حالا این یه بحث تعریف مفصل داره دیگه الان نمی‌رسم بحثشم بکنم. اینو می‌ذارم ان شاءالله وقت دیگه. تو این فضا یک کاری که نظام سرمایه‌داری می‌کنه همه وجود شما رو به دارایی تبدیل می‌کنه. دارایی که می‌تونی باش معامله کنی، نونشو بخوری. من مثال که از دانشگاه می‌زنم شما ماهیت علمیا. ماهیت علمیا باید بتونیم علممون رو به سرمایه تبدیل کنیم تا خوب نونشو بخوریم. یعنی چیکار کنیم؟ یعنی مقالات علمی بیانیه‌ای رزومه پر کنیم. با رزومه من شدم استادیار بودم. شاید دانشش رو استاد تمام. آقای پارسانیا هنوز دانشیاره. انصافا کی باسوادتره؟ کی عالم تره؟ من یا پارسانیا؟ آقای پارسانیا که از من عالم تره، همه رو میدونن عالم تره، دانشیاره، من استاد تمامم. کی بالاتره؟ به لحاظ وجودی معلومه که بالاتره. به لحاظ دارایی من. تونستم منظور برسونم؟ ببینید نظام سرمایه‌داری یه کاری میکنه من دانش اهل علم علمم رو تبدیل کنم به دارایی. علمم مهم نیست، دارش مهم. ولی شما یه عالم استاد تمام مثل من پیدا میکنی بی سواد استاد تمام و یه عالم عالم فرهیخته پیدا میکنی. اصلا من یادم اون اول آقای لاریجانی، آقای صادق لاریجانی که مجتهده و در ایشون آقای پا همین استادیار بوده. اون موقع من دانشیار بودم فکر کنم. بتاو نیا های جوک عالمی. یعنی اونایی که عالمه تازه استادیارن، من که فقط تونستم تبدیل بکنم زودتر اومدم تو این تبدیل. ببین این چه تبدیله هویت سرمایه. نظام قهر این کار رو با زنها کرده. چیکار کرده؟ میگه شما خانما سرمایه بیر آقایون ندارن دادا، حیف نیست نونشو نخوری. زن رو بهش میگه تو امر جنسی سرمایته، چرا نمیخوای نون اینو بخوری؟ برای ما قاعده وقتی میخوام از زاویه قرار نقد کنیم میگیم زن زنها رو استثمار کرد. قبل از زنها رو استثمار کنه برای اقتصاد خودش، برای تحقیقات، برای اینا، اولین کاری که میگه بهش نشون داد که تو سرمایه داری، سرمایه جنسی، سرمایه داری. سرمایه رو باش خرج حسابش کن. وقتی زن حاضر شد امر جنسی خودش حیا رو بذاره کنار، امر جنسی رو به عنوان سرمایه بیاره جلو، اون نظام سرمایه داری میتونه از این زن اندو استفاده بکنه. معلومه؟ یعنی این نیست که او از اول بیاد یه کاری کنه به زور اینا رو برای فحشا و اینا، نه، او اول به این زن القا میکنه تو سرمایه داری؟ به سرمایه خاص داری، با سرمایه بیا
وسط میدان.
خب برای همین یکی از کارهای دوران ما درگیریم باش نظام سرمایه داری تو اصلا حیا اتفاق. نظام سرمایه داری میخواد سرمایه جنسی هم بیاد معامله بشه. تو نگاه اسلامی سرمایه جنسی مال خانواده، مال خودته. تو حق نداری سرمایه جنسی بذاری هر کسی ازش استفاده کنن. تو تصمیم میگیری ازدواج کنی، یک شوهر داری، او سرمایه جنسی استفاده کن، برای او خرج کن، لذت و عشق و همه چیز برای اون باشه. نظام سرمایه داری میگه قانون تو سرمایه جنسی تو بیاد عرضه عمومی کن، هر کی خواست ازش استفاده کنه.
این نکته ای که گفتم یه لحظه فراموش کردم این
که نظام سرمایه داری هم ضد حیا و عفته. این نظام سرمایه داری یه الگوی نمادین سرمایه داری میده برای زن که این الگوش زنانه است. میگه تو زنی دیگه، میخوای تو جامعه زن باشی، کنشگری کنی، زنانه بیا. زنانه یعنی چی؟ یعنی لخت بیا، یعنی یه جور با جلعشگری بیا، یعنی اینجور بیا. این ببینید دقت کنید، الگوی نمادین فمینیست ضد زنه. الگوی نمادین سرمایه‌داری ضد انسانیت زنه، ضد زن بودن زنه. ما یادتونه بحث این بود دیگه، ما گفتیم دو حیث داره زن، یکی زن بودن، یکی انسان بودن. الگوی فمینیسم ضد زن بودن زنه، زن بودن زن رو کنار میذاره، مردان رو یادش شد. الگوی سرمایه‌داری زن بودن زن رو جدی میگیره، انسان بودنش رو کنار میذاره، ارزش‌های انسانی، حیا و اینها رو کنار میذاره. در قبال این دوتا الگوی اسلامی، الگوی نمادین اسلامی زنانه انسانیست. میشه حجاب. خانم وقتی با حجاب میاد تو خیابون، اولا تو افق انسانیت داره رفتار میکنه، یعنی حیا و عفت حفظ کرده، ثانیاً کاملا زنه. یه خانم با حجاب میاد تو خیابون، همه میفهمن زنه، مثل فمینیستان نیست که چون نفهمی زنی یا مرده، در حالی که همه میفهمن زنه، با حجابش پیام میده که من زنم اما عفیف، نه من زنم اما عرض شهوت تو. معلومه؟ ببین این الگوی فوق العاده قشنگ برای کنشگری زن رو خدا 1400 سال قبل مطرح کرده. معلومه این الگو اعصاب غربی رو خرد میکنه، معلومه اعصاب فمینیست رو خرد میکنه، معلومه اعصاب سرمایه‌دار رو خرد میکنه. یعنی الگوی شما نقطه مقابل نفوذ فمینیست و نظام سرمایه‌داری است برای حوزه هویت زن. خب معلوم باش می‌جنگن، خیلی عادی باش می‌جنگن، این جنگن جای تعجب داره. من جون بودم حتی می‌زدم این حجاب رو نابود می‌کردم. یعنی بی خود نیست اینقدر سرمایه گذاری سنگین میکنن برای زدن حجاب. ببینید این خانم مسیح علی‌زاده با چند تا شبکه و چند تا چیز، آخه مگه پمپئو و این وزیر خارجه آمریکا یا رئیس جمهور قبلیشون، مگه اینا رو آدم راحت میتونن وقت میدن به کسی؟ با پمپئو چقدر این مسیح علی‌زاده عکس داره، عکس سلفی داره. آخه مگه پمپئو وزیر خارجه آمریکا رو رئیس جمهور فلان کشور میخواد ازش وقت بگیرش وقت نمیده؟ به خانم چرا وقت داره میده؟ اونا براشون میارزد این الگو رو نابود کنند. این الگو داره هویت اسلامی رو در قبال هویت غربی، چه در الگوی سرمایه داری چه در الگوی فمینیستی، نابود میکنه. خب باید الگو رو بزنیم نابودش کنیم. ببینید اینجا میشه دعوا ما دعوای تمدنی، دعوای هویتی. یعنی ما معنیم این بود که به لحاظ هویتی حجاب الگوی کنشگری زن مسلمان رو تثبیت میکنه و این واقعا شاهکار اسلام 1400 سال قبل فکر امروز رو کرده که اگر زنان وارد جامعه شدند، خب زنان اونم وارد جامعه نشدن که 1000 سال وارد جامعه نشدن، چه تو ایران چه اروپا 200 سال 100 سال زنها دارن وارد جامعه میشن. وقتی وارد جامعه شدن، خدا 1400 سال قبل میدونست که الگوهایی که دیگران دارن یا الگوی مردانه است یا الگوی زنانه غیر انسانی، و خدا 1400 سال قبل الگوی زنانه انسانی رو طراحی کرده و برای ما گذاشته. و برای همین شما حجاب دعوای هویتی پیدا میکنه، دعوای تمدنی پیدا میکنه. حجاب میشه اگر شما کنشگری زن رو جدی بگیری، حجاب برای تو خونه است یا برای بیرون خونه؟ برای بیرون خونه خیلی واضحه. یعنی حجاب داره داد میزنه که من میگم زن رو بیان تو جامعه. اصرار اسلام رو حجاب اینه که زن رو بیان تو خونه.
زنها بیان تو جامعه، اما بیان تو جامعه به نحو عفیفانه، به نحو انسانی، به نحو انسانی زنانه. خیلی به نظر من الگوی فوق‌العاده‌ایه. خب اگر اینجوریه پس حجاب یه مسئله امروزه، من اول بحث داشتم امروزه مسئله حجاب با 15 سال قبل فرق می‌کنه. 15 سال قبل فقط یه حکم فرعی فقهی بود که تا حدی کمک می‌کرد به بحث حیا، کار دیگه رو باید می‌کرد. حیا فقط با حجاب تأمین نمی‌شد. همین الان معروفه دیگه، یه طرف زنه چادریه ولی بی‌حیاست، و اون طرف زنه با حجاب ولی با حیاست. یعنی حجاب تنها عامل حیا نیست، یکی از فاکتوراست که به حیا کمک می‌کنه. این حکم به خودی خودش، اما خدا تو نظامش می‌دونسته که 1400 سال بعد جهان اینجوری میشه و این حکم اون موقع پتانسیل بروز پیدا می‌کنه. خب این اون وقت من دیگه این بحث رو دیگه اینجا تمامش این تیکر تمامش کنم که حالا ما چیکار باید بکنیم در قبال این حجاب. ببینید این دوباره نفهمی پدیده مدرنه، نفهمی پدیده حجابه، این مدل سبکی داره رفتار میشه. من این بحث لایه حجاب و عفاف رو هیچ بحثی جایی نکردم، اینجا دارم میکنم چون کلاس درسه و شما فکر نمی‌کنم تا این تبدیل به چیز بشه و بخواد بیرون بره مدت ها طول میکشه، احتمال دعواش خوابیده، اگر دعوا نخوابیده این دیگر رو پخشش نکنید چون سوء استفاده میشه. من خودم از کسایی هم که تو همون درس گفتارم به تفصیل از قانون حجاب دفاع کردم. یعنی حجاب نیازمند این است که تو کشور قانون داشته باشه، نمیتونه قانون نداشته باشه. یعنی من از مدافعین قانون حجاب بوده هستم و خواهم بود، اما قانون گذاری تو دوره مدل اختزاعات داره. ببینید شما یه بار من خیلی مختصرش میگم که به اینجا مرتبط بشه، این چیزیه که اغلب متأسفانه تو کشور ما متوجهش نیستن. این شما میخواد بازیگری بکنید برای زن مسلمان تو دنیای مدرن، باید حواس باشه یک، این زن مسلمان است پس اولوس میسی سرمایه‌داری نباشه. دو، دنیای مدرن است، دنیای مدرن اختزاعاتی داره غیر از اختزاعات 500 سال قبل. این زن مسلمان تو دنیای مدرن ما حفظش کنید، نه تو 500 سال قبل، نه تو الگوی تو الگوی 500 سال قبل باشه. از اشتباه ما توی حکومتمون توی نظام کشورمون این بوده که ما پدیده دولت مدرن رو نشناختیم. اینا هم بحثو کرده بودن این کلاس که استیت فکر کنم اینجا بحث نکردم. حالا این بحث کردن شما بودی دیگه، تمام بحثا شما تذکرشو بدید. حالا این خانومی هم که توی فضای مجازی هستن اگه دیدن این بحث من تکراریه تذکرش هم اینجا بنویسن من میبینم. بحث استیت و اینکه آقا استیت اختزاعاتی داره که این اختزاعات توی قبل از چیز نبوده، توی دوره قبل نبوده رو نه نگفتن. خب باشه
من
نگفتم، این کلاس این کلاس دیگه ای مفتر کردم. ببینید الگوی حکومت توی کل جهان و تو ایران بعد از زمان قاجارین اول رضاخان الگوی حکومت داری عوض شده و ما وقتی این متوجه نمیشیم به شدت توی مدل‌های حکومت داری اون زمین داری میخونیم. من یه همایش خانواده و تعلیم تربیت در واقع همایش خانواده مقاوم که اوایل امسال برگزار شد 9 تا نشست طراحی کردم در مورد نسبت خانواده رو تعیین در کردم. این نشست تو سال قبل برنامه شده توی کتابی هم در اومده. من تو مقدمه کتاب اینو گفتم بابا این درس فرمان دارم خانواده ما آموزش پرورش با چه نسبتی به خانواده باید برقرار کنه. ذهنیت سنتی آموزش و پرورش تعلیم و تعلم عبادت است، تعلیم و تربیت کار خوبی است، پس اینو برداریم به خانواده بدیم. در حالی که من اونجا مفصل همه در دارم این اسمی نمایی آموزش پرورش پیده کاملا مدرن اختزاش ضد تعلیم تربیت به معنی سنتیشه. این پدیده آموزش پرورش مدرن اختزاش این است که تعلیم و تربیت رو ندهد، تربیت در مورد دینی رو بکلم. اگه این اختزا رو ما بفهمیم اون وقت یه مدل دیگر با این تعامل میکنیم، نه اینکه بگم جرمش داریم. اون دیگه سخنرانی مفصل بوده، اون جلسات مفصل بوده، یه کتابی شده که اونجا بود. یکی از نکاتی که تو اونجا گفتم الان میخوام خلاصش بگم این است که آقا جون ما تو دوره دولت مدرن به سر بریم. دولت مدرن اختزاعاتی داره، خیلی خیلی ساده میگم چون وقتمونم کمه، خیلی مختصرش میگم. ببینید شما دولت سنتی منظورم دولت کوچیک نیست، امپراتوری صفویه امپراتوری بود دیگه. شما تو دولت های سنتی ارکان دولت ارکان حکومت رو بشمارید: یک شاه، دو وزیر، چند تا؟ یه دونه. یه شاه بود یه دونه وزیر داشتی، 50 تا که وزیر نداشتی. سه قاضی القضات، چهار لشکر. حالا لشکر هم امیر لشکر، داروغه لشکر هم کار داخلی انجام میداد، هم امنیت خارجی و اینا. تعدادی هم این وزیره چند هم دبیر داشتن، منشی داشتن، دبیر هم منشی بود. درسته؟
بقیه مثلا اما لشکرگیری شما خدمتکاران تو کنار این بذارید، خدمتکاری در کل ارکان حکومت نمیدونم خدمت کاری در اون کسی تو حکومت نمیدونست که اما شاه بود دیگه، در حکومت نمیدونستن درسته؟ یعنی کارمندان دولت رو بخواید بشمونید توی دوره قاجاریه، یه شاه بود، یه دونه وزیر داشت، نهایتاً یه دونه قاضی بزرگ داشت و یه لشکر درسته؟ امروزه چیه؟ امروزه حکومت رو تو باید کارگزاران حکومت بشمونید، یک به جای یه دونه وزیر و سه چهار تا دبیر قوه مجریه، هیئت دولت، هیئت وزیران، اسم مختلف یک بیله قوه مجریه، هیئت دولت، هیئت دولت چند تا وزیر داره؟ 30 خورده اینا؟ 20 تا
معاونه
نه خود وزیرا 20 تا وزارت خونه نداریم؟
یعنی
20 تا 20 تا وزارت خونه چی کار میکنن اینا؟ با جزئیات زندگی شما کار داره. وزیر دوره شاه چی کار میکرد؟ با مردم کار نداشت، فقط دربار رو میگردوند و تصمیماتش به هم در قشن میگرد قوه مجریه دیگه چی دارید توی دوره دولت بوده؟ شما قوه مقننه دارید. اینجا مابعضاش چی دارید تو قوه مقننه؟ یه دونه قاضی داشتید. پس قاضی شهر ها چی؟ اینو قاضی شهر ها منصوب حکومت نبودن، قاضی شهر قاضی محلی بودن، افراد بردن اینو قاضی میکردن میگه اون قاضی میرنزم. البته حکومت ها رو با بحث قاضی ها میانش خوب بوده، اینا رو مایل میکردن، پول به اینا میدادن، هوای اینا رو داشتن، اونا هم هوای حکومت رو داشتن تو مورد هاش. ولی فضای عمومی بوده که مردم میرنزم سراغ قاضی که خودشون انتخاب میکردن، قاضی القضاته که منصوب حکومته، قاضی شهر منصوب حکومت نیستن، شورای قاضی قاضی شهره، قاضی تو کارش انجام میده. حضرت علی هست، ابوبکر، عمر، فرمان قاضی شهر. چه قاضی است که تو شهرش داره قاضی قضاوت میکنه. همون که افراد کار مختلف دارند. این دیگه چی داریم؟ الان بگم بس کنم. دیگه چی داریم؟ قوه قضا چی؟ قوه قضایی. ببخشید، مقننه که قضایی رو داشتن میگفتن قاضی کردن. قوه قضایی یه دونه قاضی، یه دونه قاضی بود. الان شده یه قوه قضایی. قوه قضایی چیه؟ یه عالمه قاضی. این قاضیا چه نسبتی دارن با چی؟ من این قوه مقننه، قوه مقننه کجاست؟ تو دوره سنتی نداره چیزی. هر دین حکومتی، این حکومت که دارن یه حکومت از ایران که مسلمان بودن، حکومت مسیحی که وجود دارن، حکومت بودایی که توی هر دینه، مثلا هر دینی قوانین دارد و عالمان دین قوانین رو منتقل میکنن. بعد شما آخونده درباری دارید تو هر دین، آخونده درباری شما همه قوه مقننه تونن. یعنی چجوری زندگی مردم میگرده؟ با قوانین. این قوانین مال کجاست؟ مال دینه. قوانین به اضافه اراده ملوکانه، اراده ملوکانه شاه. یه قانونهایی داریم مردم زندگیش با اینا میگردونن، شاه هم الان تصمیم میگیره اینجا رو به من بدید، اینا رو بکشید، اینا رو اینجا کار بکنید، اونا رو اون کار بکنید. یه دفعه شاه شما خیلی آدم خوبی از آب در میاد، میگه نظامیه بسازید، بیمارستان بسازید، آدم خوبی در میاد، فقط بکشید، فقط پول بدید من برم کیف بکنم. یعنی این هیچ برنامه‌ای برای چیز وجود نداره. خب قوه مقننه وقتی اینقدر کوچیک شد، هیچ چیز، فقط اراده ملوکانه، میاد این همه قاضی نیست، فقط یه دونه قاضی قضاته که من هر جا که این میسید بچه ده. هر جا اراده ملوکانه به مشکل خورد، حالا صدا رو دارن دیگه، هر جا اراده ملوکانه به مشکل خورد اشکالی مهم نیست.
دکمه اینجا رو خود کنید در این موسیقان سمت راستی یه دیگه این شروع همیزو نمیزید.
هر جا قویه، هر جا اراده ملوکانه گفت این کار انجام بشه و اصلا نشد، قاضی قضات میگه بگیرید بکشیدش، بگیرید زندانش کنید، بگیرید فلان بلا سرش بیارید. یعنی تشکیلات قضایی نیاز نیست. چرا؟ چون حکومت متکفل اجرای قانون الهی نیست. ادبیات کتاب ولایت فقیه امام و تئوری ولایت فقیه امام تو حکومت ادبیات است در قبال این نوع حکومت ها. ببینید استدلال پروتکل اضافه چیه؟ میگه آقا جون کدوم قانون باید عمل بشه؟ قانون دین باید عمل بشه، قانون دین که قانون نداریم. قانون دین باید عمل بشه. قانون دین رو کی عمل بکنه؟ آیا یک شاه که اراده ملوکانه به هوای نفسش غلبه میکنه؟ یا نه یک فقیهی که این فقیه دیگه قرار اراده ملوکانه نداشته باشه، هوای نفس نداشته باشه، فقیهی که میخواد اون قانون رو اجرا کند. تئوری بلاتاقیش میگم آقا حکومت چی بدیهیه، بدیش به این معنی بدیهیه. نشون تصور کن، جامعه تصور کن، آقا تو رأس این حکومت شاه قرار بگیره یا فقیه قرار بگیره؟ یعنی آیا یک آدمی که اسلام شناس عادل است قرار بگیره یا یک کسی که اسلام رو نمیشناسه، هر کی دلش بخواد بکنه، عدالت هم نداره، هر آخر میگم به قول خود امام بدیهیه، مثل روز روشن معلومه که اسلام شناس عادل قرار بگیره روال بهتره. اما ما باید دوره مدرن، دولت مدرن داریم. با دولت مدرن چیکار کنیم؟ مشکلات ما تو بعد از انقلاب که همچنان مشکل مونده رو سرمون این است که آقا این تاییدای دولت مدرن چیکار کنیم؟ من دوستا مشکل سادهشو بگم برای شما. قوه قضاییه، آقا به لحاظ فقهی قاضی باید مشهد باشه یا نه؟ اما تو قوه قضایی میدونید اگر شما قریب الاجتهاد باشید راتون نمیدن؟ چرا؟
تکلیف داره به حکم اجتهادش باشید.
چون اگر مشهد باشی به اجتهاد خود اولا باید عمل کنی، ثانیا اگر مجتهد حکم بده هیچکی نمیدونه ردش کنه. در حالی که ما تو این سیستم فعلی مدرن دادگاه تایید نظر داریم و قاضی که حکم میده دادگاه تایید نظر میتونه چیز کنه. برای دادگاه تایید نظری های 5-6 درصد ما مجتهدن، ولی خود قاضی هیچکدوم نباید مجتهد باشن. ببینید دقیقا معکوس هم که دین گفته، دین میگه قاضی شما به غیر مشتهد رجوع کنی، به طاغوت رجوع کردی، اون روایت معروف عمر بن حنظله که مثلا بحث ولایت فقیه است همینه دیگه. میگه کسی که به فقیه اینجوری مراجعه نکنه به طاغوت مراجعه کرده. پس ما داریم به طاغوت مراجعه میکنیم. ما همه اینا رو اومدیم با یه کلمه ولی فقیه تمام ماسپالش کردیم، فوشش فقط ولی فقیه میخوره. یعنی گفتی چون ولی فقیه بالا سرش امضا کرده همه قبول. واقعا ملتزم به همه قبول؟ یعنی اون هر قاضی هر غلطی کرد قبول یا قبول نیست؟ می‌دونم مثلاً تو قوه مقننه، قوه مقننه اصلا دعوای شیخ فضل‌الدین نوری دقیقاً سن همینه. میگه شما غلط می‌کنید قانون بذارید. قانون رو خدا می‌گذارد. هر قانونی که ما تصدیق می‌کنیم یا حلال رو داریم حرام می‌کنیم یا حرام رو داریم حلال می‌کنیم. یه حلال حرامی که معلوم هست. وقتی مجلس میرن بحث می‌کنن فلان چیز بشه یا نشه، این شرعاً جایز بوده یا حلال بوده یا حرام بوده؟ یا بالعکس بوده قالب عمده قانونی که مجلس تصدیق میکنه، وگرنه قوانین شرعی که اولش تو حقوق مدنی قوانین شرع رو گذاشتن توش، ازدواج اینجوری باشه، طلاق اینجوری باشه، فلان اینجوری باشه، این احکام شرعی که عمل باشه تو حقوق مدنی اولی که تصدیق میکردن. قوه مقننه الان چیکار داره میکنه؟ الان روز به روز تصمیم میگیره امروز اینا اینجوری بشن، فردا این پولو به اینا نگه. آخه پول از کجا داره میدید؟ به یکی میدید، به یکی نمیدید؟ پول مال خودتونه. ما چی توجیه داریم؟ همش زیر نظر ولی فقیه. بله، والانفال در اختیار ولی فقیه، مالیات در اختیار ولی فقیه. اما مالیات الان ولی فقیه داره تقسیم میکنه یا قوه مقننه داره تقسیم میکنه؟ ببینید قوه مجری چیکار میکنه. ببینید تو دوره سنتی قوانین رو کی اجرا میکرد؟ خود مردم. چی اجرا میشد؟ پس خودش اجرا میشد. حکومت کی مداخله میکرد؟ عمده مداخله زمانی که اراده ملوکانه خلاف باشد. بله، حالا حکومتی که اگه فقیه در رأسش بود، خود امام معصوم در رأسش بود، رأس اهلی از حکومت داشت که آقا اراده ملوکانه که دیگه نداره، اراده ملوکانه چی اجرا میکرد؟ احکام شهر، کدوم احکام شهر؟ ببین استدلالی که امام توی ولایت فقیه داره که خیلی سریع بحثون بره جلو، تو دوره مدرن چالش ایجاد میکنه. استدلال امام توی هم کتاب ولایت فقیه این است که آقا خلاصه اسلام حدود داره یا نه؟ جهاد داره یا نه؟ راضی اسلام به زمین موندن حدود؟ اگه بخواد راضی باشه که حد نمیذاشت. حدود و بدون حکومت میشه اجرا کرد؟ نه. کی اگه حکومت دست نباشه تو میتونی یک کسی که دزدی میکنه، زناکاری میکنه، شرابخوری میکنه حد بزنی؟ حکومت قدرت باید دستت باشه تا بتونی حد اجرا کنی. میگه باید بریم بلیفه بدیهیه، راست هم میگه بدیهیه. اما نکته این است که توی مخانگه به یک اراده ملکانه اراده فقیه، اراده فقیه به چی تعلق میگیره؟ به حدود و تعذیرات. یعنی عمدش حدود بود. یه مواردی هم خود فقیه که فقیه هست نه اراده میکنه تشخیص میده این مورد هم با این که حکم شرعی نداریم براش اینجا رو تعذیر بکنید. درست؟ شما رسیدی به دوره مدرن. دوره مدرن نمیدید چه چیزی رخ داده؟ دوره دولت مدرن که
پدیده کاملا غربیه، از کجا شروع شد قرارداد به استفاده اینا مفصلات اون سخن اون درس گفتن اجمالا گفتم اینها رو. ببینید مسئله اینه، اینها به این نتیجه رسیدن تا قبل از این در واقع رنسانس تمام جوامع دینی اداره میشد، نه اینکه متعهد به دین بودن. یعنی قانون غیر از دین وجود نداشت. اگه یه شاهی هم تو ایران بود، شاهرم خیلی پدر سوخته بود، خیلی هم آدم عوضی بود، اما تو کشور قانون غیر از دین وجود نداشت. برای همین یه قانون دین داشتیم و اراده ملوکانه. شاهرم حالا کاری با قانون دین نداشت، خود مردم اجرا می‌کردن. گاهی وقتا برای اینکه قیافه بگیری یه مقدار قانون دینم ایمان می‌کرد. عمدش اجراها ناظر به اراده ملوکانه بود. اراده ملوکانه یه آدم چقدر به زندگی بنده شاه مرتبط میشه؟ اگه یه زن خوشگلی داشته باشیم چرا؟ اون ممکن اراده ملوکانش بیاد سراغ این. ولی تو حالت عادی به چند درصد آدم ها میخوره؟ خیلی کم. اما دولت مدرن اولین کاری که کرد دین رو زد کنار. وقتی دین رو کنار زد، خب مردم قانون میخوان. اگه میخواد حکومت سکولار بمونه، باید یه کاری کنه قانون دین بره کنار از زندگی ها. خب قانون دین کنار باشه، مردم چون رو چون رو تنظیم کنن؟ مجبوری برای تک تک این قانون ها فکر بکنی. بر همین از قوه مقننه میخوای، قانون گذاری میخوای. این دعوای شیخ فضل‌الله، وقتی ما دین داریم قانون داره چی مونه؟ کی میخواد قانون بذاره؟ قوه مقننه دین رو نمیخوام، من دولت سکولار میگه دین نمیخوام، دین بره کنار، من خودم میخوام خودم قانون بذارم، هر دلم خواست قانون بذارم، نظر اکثریت بگیرم قانون بذارم. نه اکثریت امروز دلش میخواد که ازدواج زن و مرد باشه باشه، فردا دلش میخواد همجنسگرا هم ازدواج بشه، اشکال نداره. اکثریت دلش خواست قانون نیست که همجنسگرا هم ازدواج بچه رو میتونن بیارن برن اینجوری بچه دار شن و و و دلم میخواد که آقا مقننم من قانون گذارم. خب تو این فضا ببینید، حالا این داشتن میگفتن اسلام تو اون افق اصلی فقهیش چقدر مداخله کرده تو زندگی از طریق اعمال قدرت. اعمال قدرت توی فضای سنتی از جنس قوانین کیفریه، حدود تعذیرات، استدلالی که امام هم میاره برای اینکه نشون بده که ولی فقیه باید بیاد تو کار. اما وقتی دوره مدرن میشه تمام همه قوانین زندگی میخواد. برای شما تو دوره مدرن حکومت علاوه بر قوانین کیفری متکلف قوانین مدنی هم میشه. یه عالم قانون تو جزئیات زندگی شما. من دارم میخوام مثال بزنم، این مثال میخوام بزنم که خوب معلوم بشه. آقا من دلم میخوام با خانومم رابطه داشته به شما چه نفعی داره؟ یه زمان نه الان کنترل جمعیت حق داره رابطه داشته باشید، یه زمان من میگم الان افزایش جمعیت باید رابطه داشته باشید، آقا به شما چه نفعی داره؟ مثلا من درست میگم، یعنی تو جزئیات ریز زندگی ما داره دخالت میکنه. چرا؟ چون این قانون مدل قرار مثل قانون دین کل زندگی رو در بر بگیره. معلومه چیه؟ خب تو افقی که فضای قوانین کیفریه، اعمال قانون چگونه بود؟ با بگیر و ببند، حد و تعذیر، کتک زدن، توسط کی؟ توسط لشکر. ببین تو دوره سنتی قانون رو کی اجرا میکرد؟ قانونهای مدنی خود مردم اجرا میکردن، دعوا رو میخوردن، میرفت سراغ قاضی محلی، مثلا تو معاملهشون دعوا میخوردن، چیزی شد، میرفت سراغ قاضی محلی. کی میومد سراغ حکومت؟ زمانی که مسئله حکومتی بشه، جنگی بشه، یا اراده ملوکانه ناسازگار بشه. تو اینجا حکومت باید، حکومت چجوری اعمال میکرد؟ این طرف خونهشو به من شاه نداد، بگیرید بکشیدش. قاضی حکم بده اینه چی کار باید بکنیم. یعنی جنس اعمال قوانین، جنس اعمال قوانین کیفری. خب آقا اگه ما اومدیم دولت مدرن دست گرفتیم، اول همون دعوایی که داریم آقا قوه مقننه رو باید تکلیفش رو معلوم کنیم. آیا قوه مجریه نیاز به این حد جزئیات ورود پیدا کنه؟ اگه میگه چاره نداره نیاز به اینها ورود پیدا کنه، چجوری باید قانون گذاری کنیم؟ این بحث حجاب میگه مطرح میشه. من مدافع قانون حجاب، اما حواستون باشه جنس قانون حجاب از جنس قوانین مدنی، نه جنس قوانین کیفری. قوانین مدنی چجوری چه فرق داره طراحیش با قوانین کیفری؟ قوانین کیفری واضح هست جنس قانون، یعنی همه میدونن آدمی که مثلا دزدی کرده رو باید گرفت و کتک زد، مثلا حالا دستش رو قطع کرد یه بله سرش آورد، آدمی که آدم کشته باید گرفت و اینجوری کرد، این خشن. دین اسلام یه جایی میگه آقا جون من این قوانین کیفری، زنا کردی بگیرید بزنیدش، لواط کردی بگیرید بزنیدش ها. اما همین دین اسلام که این حدود اینا رو گذاشته تو همین موارد چیکار میکنه؟ به شدت سختگیری میکنه که کسی نگیرید. عملا شرایط ببین مثلا کسی دزدی کرده، چقدر اثبات دزدی راحته؟ شما به راحتی میتونید اثبات کنید که این مال من بوده، شاید بیاریم مال من بوده این ورش داشته، به راحتی. حالا اثبات زناکاری چی روی دین اسلام؟ چهار تا شاهد باید خود عمل رو عیناً مشاهده کرده باشن. شو عادل هم باشن. به قولی که اگه عادل باشه که نگاه کنی عدالت بیفته. ببین یعنی قانون یه جور گشته که عملاً میخواد بگه که من قرار نیست خیلی اعمال کنم. میخوام قانون ابهت داشته باشه اگه کسی هم رابطه برقرار کرد علنیش نکنه، افشا نکنه، افتخار نکنه. تو فاز قانون گذاریش اینه. حالا من تنبیهات که بحث خانواده اسلام داریم مفصل‌تر توضیح میدم. خب ببینید برای همه عمده قوانین کیفریش هم اجراش خیلی با ملایمته، با اینکه خیلی خشن ها ظاهرش. لا تأخذ کم اماره افتون فی دین الله فضل بو کل واحد من امومات جلده. صد تا تازیانه بدهید مردان از مکار را و در دین خدا رعفت به خرج ندید. چهار تا آیه پاش بیان که وقتی چرا چهار تا شاهد نیاوردن نگفتید اینا دروغگو هست. بابا اینا عادل هست که سه تا شاهد آوردیم. خدای بگو دروغگو هست. چرا نگفتید دروغگو هست؟ سه تا شاهد عادل تا دیروز هم عادل سه نفر. بگو دروغگو هست. ببینید چه فضاییه؟ یعنی قرار نیست. خب حالا شما وقتی که نمیفهمید پدیده قانون مدنی، قانون مدنی چی رو اجرا میشه؟ قانون مدنی درست ماده قانونی داره، تو قانون تعریف شده، بعدن جریمه میخوره، بعدن چیز میشه. اما قانون مدنی مدل پیاده شدنش تو جامعه این است که قانون مدنی میره توی لایحه. ببینید مثال تو عرصه اقتصاد ببین بابا موجه بدیم دولت، وزیر اقتصاد داره، وزیر بهداشت داره، وزیر آموزش پرورش داره، وزیر چی؟ یعنی تک تک اجزای زندگی ما. همه اینا توی دین برنامه داشت. یعنی شما برای اقتصاد قانون نداشتید تو دین، مدرسه میخونیم دیگه توی فاز طلبگیمون. یعنی عمرش قوانین در برنامه. شما قانون اقتصاد داشتید، قانون اقتصاد چی بود؟ قوانین اقتصادی تو اصلاح این همه قانون معامله، مضاربه، مساوات، قرار، چی من کسا خوندیم دیگه. این همه قانون داشتیم. چجوری اجرا میشد؟ توسط خود مردم. الان قراره که قانون ها همش بره توسط دولت توی قوانین قرار بگیره. چجوری باید باشه؟ یه مقدارش اول کار گذاشتن تو قانون اساسی حقوق مدنی، اول سریع هر کشور که بشه یه حقوق مدنی میذارن، خیلی قانون میذارن. بعدش میخوان با قانون کشور رو مدیریت کنن. یعنی چی؟ یعنی که الان مثلا کشور دچار تورم شده، مثلا تورم رو چگونه حلش کنیم؟ حکومت حتما باید یه الزامی بکنه، این کارو بکنه دیگه. این الزامش قانون. چجور قانون تو طراحی کنیم؟ قوه مجریه، اون وزیر مربوط به این موضوع لایحه بده، یعنی پیش بینی کنه ما چه قوانینی نیاز داریم که تورم مدیریت بشه. این قانون رو بره مجلس. مجلس که یه عده کارشناسن، نماینده مردم، اون کارشناس باشن. این کارشناسانی که نماینده مردم بودن، اینا کارشناسای مورد نظر ما، اینا بررسی کنن ببینن آهان این به نظر خوب بیاد یا اشکال داره، بگن آقا اشکال داره، خلاصه یک رفع برگشتی بشه، آخرین تصدیق کنن. تصدیق میکنن آقای وزیر حالا برو اجرا کن تورم حلش کن. یه سال، دو سال، سه سال بهت وقت میدیم. یا ببینن دو سال گذشت تورم داره به شدت بدتر میشه، وزیر استیضاح میکنن، ازش تقاضای واضح کردن میکنن. بیا واضح کن ببینم چی شد. اگه تونست دفاع کنه آقا من واقعا قانونم خوب بود، پیشنهادم خوب بود، فلان مشکل پیش اومد که نتونستم انجام بدم، خب باشه ادامه. نه قانون چرت و پرت ردش کنی، وزیر حرف میشه، وزیر دیگری با برنامه جدیدی میاد، دوباره این چیز. این روند قانونگذاری و مدیریت کشور است تو دولت مدرن. تو اینجا آیا نیروی انتظامی که لشکر امروز شد نیروی انتظامی دیگه، نیروی انتظامی چی کار است؟ آقا بله توی قانونهایی که گذاشتید، این طراحی کردید، اگه کسی هم اختلاس کرد نیروی انتظامی وارد بشه، اگه کسی دزدی کرد نیروی انتظامی وارد بشه. آیا اقتصاد رو کسی میپذیرد که ما چهار تا قانون بذاریم و نیروی انتظامی اعمالش کنه؟ معقوله؟ عین این از تمام قوانین مدنی. من از قانون حجاب دفاع میکنم، اما قانون حجابی که سر رو تا تهش شو من این گفتم اینکه فقط دارم به شما اینجا میگم توی فضل توی من فعلا از وقتی لایحه حجاب تصویب شده مکرر من تماس میگیرم، من مدافع مدافع یکی از مدافعان مدافعان قانونگذاری تو حجاب بودم، مکرر با من تماس میگیرم بیا مناظره کن بیا دفاع کن، یک جا نرفتم دفاع کن. اینم گفتم حالا فقط این دانشجو بشتم از شما هم فعلا تو وقتی این داغه این بحثو جای پخشش نکنید. ولی من قبول ندارم این قانونو. چرا قبول ندارم؟ نه اینجاست که من قانون برای حجاب رو قبول ندارم، من که با تمام سخنان دفاع از وجود قانون برای حجاب بوده. من فهمیدم که قانون تو دوره مدرن بفهمید و اجرا کنید. مدل قانون من گفتم قانون مدنی اینا برداشت شروع کردن پس جریمه بذار. آقا جریمه آخرین کاریه که شما میکنید. شما باید طراحی کنید مثلا اقتصاده، باید طراحی کنید ده ها کار انجام بشه، این دهکار کار که انجام شد رفت جلو، اگه کسی بعدش نخطی کرد اونجا جریمه میذاری، مجازات میکنی، زندان میبری، کار مختلف میکنی. شد توی قانون لایحه حجاب که نوشتن ده ها کار که اینا رو 20 سال قبل شورای انقلاب فرهنگی گفته بود و اینا هیچ کدوم عمل نشد، وسط امکان عملی نداره، مدل قانونی نیست. وزارت کار این کارو بکنه، خب نکرد چی؟ وزارت فلان این کارو بکنه، خب نکرد چی؟ اصلا شما تا نگی نکرد چی قانون نذاشتی؟ این توصیه های اخلاقی کرده به وزارتخانه مختلف، آخرش اومده بی اجازه رو بگیرید. خب آقا تو نفرت ایجاد میکنی توی جا. ببینید مسئله بود، ما مسئله من توی جا مسئله تمدنی بود، دلش پاک شدش. مسئله تمدنی رو مگه میشه با زور به در قانون کیفری اعمالش کرد؟ قانون مدنی من اونجا کلی دفاع کردم با قانونش بعد مدل قانون مدنی باشه. اینا قانون مدنی یعنی که شما زندان نباید جریمه بذار. بابا این قانون مدنی یکم مؤلفه زندان و جریمه است. مؤلف بسیار مهمترش نحوه طراحی قانون مدنیه. قانون مدنی صرف این نیست که شما قانون بنویسی بگید جریمه کن. حالا تا دیروز گفتی زندان رو بشلاق بزن، حالا بگو جریمه کن. من چون دعوا زیاد کردم با اونها. ما تو این فرند لاینجا بودم. در حالا زیاد داشت که اون کیفری غلطه، بعد قانون مدنی باشه. اینا قانون مدنی چی فهمیدن؟ یک کسی که فقط حقوق میدونه جامعه شناسی بلد نیست، تحلیل اجتماعی بلد نیست، میگه قانون کیفری خود ما ببینید جزا رو حذف کردیم، زندان شلاق رو حذف کردیم، به جاش اینقدر تومن جریمه گذاشتیم. خب آقا این قانون مدنی تا وقتی بستر هاش مهیا نشه اصلا امکان اجرا نداره. برای من حالا پیش بینی میکنم، گفتم این حرف فعلا تا این لایحه خیلی شلوغه، جای حرف منو پخش نکنید، ولی من پیش بینی میکنم اینا معلوم برای من مثل روز روشن این لایحه هیچ جا نمیرسه، چه اجرا بشه و چه اجرا نشه. اون وقتی که بشه دنبال هم که اجرا نشد که برادر من نباید اجرا بشه، باید بردش اجرا بشه. خروجیش برداشت های نست که نفرت رو زیاد میکنه، بعد از یه مدت اون همه پشیم میموشن قانون میزنن کنار، که اون موقع کنار گذاشتن قانون به مرد بدتر از حالاست که همین قانون اجرا نشده. یه قانونی که تو کشور میذاریم برش داریم به شدت آسیب میزنه به جامعه تا اینکه اصل قانون وجود نشده باشه. این خب بخوام تو پس من نکنم این بود. اگر ما بفهمیم حجاب یه پدیده، یعنی حرفا اصلا یک ذره من از بحث حجاب کوتاه نیومدم، من دارم تبیین میکنم حجاب دعوای تمدنی ماست. اما دعوای تمدنی شما نمیتونید به زور قانون پیش ببرید، دعوای تمدنی باید با نرمش قانون پیش ببرید. ببینید من تاکید میکنم، معلومه حرف من دیگه نه، که من اصلا حرفم نیست که قانون نذارید، نه قانون عاقلانه بذارید، قانونی که شما انقدر قانونتون مشکل داره جرئت نمی‌کنید بیاد لایحه بشه، بیاد خودم صحنه علنی مجلس بحث بشه. معلومه قانون مشکل داره. اگر شما این روند عادی رو طی کنید میاد تو صحنه مجلس فهم می‌کردی که آیا واقعا قانون به این صورت قابل اجرا داره و به نظر من میشه اینو قانونی گذاشت. من برخلاف اینا فکر می‌کنم که چون ذهنیتشون از قانون بسیار ابتداییه و بلد نیستن این مدل قانونو، برای فکر می‌کنن که چیده پس با همه کار مخفیانه بکنیم یه دفعه قانونو بچپونیم وسط کار. خب معلومه این اقتضای این جنس دولت نیست. بله شما اگه زمان قاجار بودی میدونستی این مدل پیش برید، ولی زمان قاجار هم اینجور مداخله تو زندگیش افراد نمیکنن. زمان قاجار حکومت صفوی مداخله بود که تو زناش هم اینجور چشم‌پوشی میشد، چه برسه به حجابش. اگه میخوای اون سبکی باشی پس اصلا ولش کن حجاب رو، اگه میخوای این سبکی باشی پس اقتضا مرد اصلا قابل نیست اون سبکی باشی. ما تو دوره مدل زندگی کنیم، اگر ما مداخلات حکومتی نکنیم دیگران مداخلات میکنن. یعنی من از قانون گذاری همچنان به شدت دفاع میکنم، اما قانون گذاری که بفهمه مدل قانون چیه، بفهمه چجوری میشه قانون پل کرد، نه اینکه یه قانونی بذاره که فرق مثل روز برای کسی که کار کرده معلومه که این قانون خیلی خیلی دوام بیاره. من یک سال فکر نمیکنم دوام بیاره اگر اجرا بشه، بعد از یک سال چنان زمین میخوره که دیگه ما همین مقدار اجرا کنیم درست بگیم دیگه نمیتونیم بگیم. خب این کار احمقانه است به نظر من. خب دیگه اینا هم گفتم برای هم دانشجویی که هستم و هم برای شما، ولی فعلا اینو چرا الان میگم؟ به خاطر اینکه دعوای بدیه تو کشور و تو این فضای دعوا الان اگه حرف من پخش بشه سریع این تیکشو کلیپ میکنن و میگن که مدافع قانون حجاب میگه قانون حجاب خیلی بد است. دیگه نمیگن که اصلا قانون نبودش، دیگه خیلی افراد تغییر موضع دادن، دیروز یه چیز میگفتن امروز کلا چپ کردن اونوری شدن، میگن سودن چه از اینا شد. بابا من همچنان مدافع قانون حجاب، چون شما که این پخش میکنید احتمالاً برای یه عده بخش که کاملش گوش میدن دیگه، یه کسی کامل حرف من گوش بده حرف من معنی داره، ولی این تیکای کلیپ شدهش بیچاره میکنه آدم. برای اینکه من اینجا مصاحبه نکردم چیز نکردم، اینو که میگم ظرفیت سوء استفاده از حرف من خیلی بالاست، ولی من حرفم این است که نه، من همچنان اصل قانون گذاری در حجاب قائلم. حجاب بسیار مسئله مهمی میدونم و باید رو حجاب وایسی. حجاب اون الگوی کنشگری زن ماست، ولی ما چیکار کنیم با این مدل قانونمون؟ خیلی فاجعه است. من اینجا فقط باید گریه کنم. ببینید حجاب طبق توضیحی که من دادم الگویی برای کنشگری زن مسلمان هست یا نه؟ تو کشور ما الان چی شده الگوی کنشگری زن مسلمان بی‌حجابی؟ یعنی طرف با بی‌حجاب شدنش داره کنشگری میکنه. خب این اشتباه این کسی که داره اینجوری پیش میبرن دیگه، خدا طراحیش عالی کرده، ما انقدر قانون خدا رو بد اجرا میکنیم که دقیقاً معکوس خواست خدا داره اعمال میشه. یعنی ما خدا میخواست یه کاری کنه، الان تو فرانسه زنای مسلمان با حجابشون کنشگری دارن میکنن، تو کشورهای مختلف تو ترکیه با حجابش داره کنشگری میکنه، ما تو کشور خودمون انقدر این نفهمی ها غلبه داره که طرف یه کاری کردیم زنهای کشور ما که مسلمان هستن با بی حجابشون کنشگری میکنن. حالا قبول دارم چهار تا آتئیست تو اینا هستش، ولی خیلی این خانم مسلمانه، ولی احساس میکنه بخواد خودش رو دعوا بکنه به حکومت، حکومت ظالمه، من میخوام کنشگری کنم، پس حجابمو در میارم. خب این به نظر من غلط رفتن مسیره. خب من میخواستم این جلسه این حجابو بگم و بعدش هم سراغ اون آیات در مورد زن بشم، حالا که جلسه مجازی شد یه وقت اونم داری گذاشتی که همین مقدار بسنده میکنم، انشاءالله اون بحث آیات زن رو میذاریم برای جلسه بعد. جلسه یه جلسه دیگه فکر کنم فقط به یکی دو تا بری، خلاصه وقتمون خیلی کم خواهد بود برای بحث. خب اگه خانومایی که توی فضای مجازی هستن سوالی دارن رو در خدمت هستیم، اگه نه که ما دیگه انتهای جلسه رو اعلام کنیم. دارن نمیزند فیلم رو، این فیلمی که تو خود همین نرم افزار ضبط شده تو سامره باقی میمونه، الان میتونیم ضبط نگه میداره. حالا فیلم آقای چیز اگه خواستید فکر نمی‌کنم اون دیگه فیلم نیاز باشه، ولی اگه خواستید با دوستانم میگم که شد، ولی فایل صوتی رو که من بازگذاریش میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فقط این رو ما بله ضبطش رو قطع کنیم که سیو بشه. خب